به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما عزیزان و همراهان محترم شبکه رادیویی تهران. هر جا که هستید آرزو میکنم روز شنبه خوبی را آغاز کرده باشید و اول هفته شروع همه اتفاقهای خوب توام با سعادت و سلامتی برای همه شما باشه. به اتفاق همکارانم از پخش رادیو تهران از این لحظه تا حوالی ساعت 14 در محضر شما هستیم. ازتون دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو بشنوید که سخنرانی است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد اللهم صل على
شنوندگان عزیز رادیو تهران توجه شما را به سخنرانی جلب می‌کنیم. سخنران حجت الاسلام ماندگاری.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدود 254 تا آیت قرآن در باب تعقل و تفکر و تذکر و تدبر. یک جمله از اون روایت رو من از حضرتون عرض می‌کنم. حضرت می‌فرمان ان العقلا زهدوا فی الدنیا یا زهدوا فی الدنیا و رقبو فی الاخره. عاقل کسیه که نسبت به دنیا زاهده، نسبت به آخرت راقبه. من این رو یک مثال براش خدا لطف کرد پیدا کردم. ببینید یه وقت الان به عنوان مثال از این ماشینه اسباب بازی انزه همین میکروفونه، یه ماشین اسباب بازی جلوی یک بچه یه. یه ماشین بزرگم اون دوره ولی از دور از این کوچیکتر دیده میشه. ماشین ترلیه ولی از این کوچیک‌تر دیده میشه. این بچه کدومو ترجیح میده؟ همین ماشینه اسباب بازی رو. چرا؟ چون جلو چشم میشه و بزرگتر میبینه. از ما به بچه میگیم تو عقل نداری، این ماشین پلاستیکیه، این ماشین کوکیه، اون ماشین خیلی ارزشش بیشتره. اما آدم عاقل قدرت انتخاب بهش بدم میگه اصلا این ارزش نداره در مقابل او، او رو من میخوام، خیلی ارزش داره. مسئله دنیا و آخرت هم مسئله همینه. حضرت می‌فرمان عاقل اون نیست که
این دنیا کوچولوی جلو چشمشو ببینه. زهد و فت دنیا نسبت به این حواسش جمعه، گول نمیخوره، بزرگی ظاهرش چشمشو نمیگیره، تزیینی که شیطان کرده چشمشو نمیگیره، و رقب و فت آخره، او آخرت بزرگ رو میفهمه. اینه قشنگه، او آخرت بزرگ. ما اگه بخوام تو سیره شهدای اصل خیلی قشنگی رو از همین روایت استخراج کنیم، این است که شهدا چون عاقل بودن، دنیای کوچولو که شیطان جلو چشم ما بزرگش کرده رو خیلی متوجهش نبودن، خیلی تو چشمشون بزرگ نمیشد. آخرت بزرگ که شیطان تو چشم ما کوچیکش کرده، او رو بزرگ میدیدن. این شاید معنی و روایت امیرالمومنین هم باشه، از عمل خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. هر کی خدا، قیامت هم خب حاکمش خداست و میشه خدا. هر کی خدا و قیامت تو چشمش، تو قلبش بزرگ بشه، دنیا تو چشمش کوچیک میشه. و نتیجهش چی میشه؟ ما شاید هممون این شعار رو بدیم، بارها این نتیجهش رو گفتیم. هر کی دنیای کوچولو تو چشمش بزرگ دیده نشه و آخرتی که شیطان میخواد کوچولو جلوه بده توی واقع دیدش بزرگ دیده بشه، سه تا اتفاق براش میفته. یک، به دنیا دل نمیبندد. دو، برای آخرت بار میبندد. سه، سعی میکنه توی دنیای کوچولو که فرصت برای تسویه حساب کمه دل نشکنه.
من کسر کلامه و کسر خطاه، هر کی زیاد حرف بزنه خطاهاش زیاد میشه. و من کسر خطاه و قل حیاه، حیاش کم میشه، یه خجالتش میریزه. و من قل حیاه قل ورعه، هر کی حیاش کم بشه، ورع، ورع یعنی خیشتنداریش، ترمزش از کار میفته. آدم هایی که زیاد حرف میزنن دیگه ترمز ندارن، همین دو بی ترمز میرن جلو. و من قل ورعه مات قلبه، و من مات قلبه دخل فی النار. این فرمول رو خیلی، یعنی از چی شروع شد؟ از پرحرفی. حالا برای که ما اسلام ما رو متعادل بارمون بیاره، هم گفته پرحرفی بده، لذا فرمودن یکی از علاجهای پرحرفی سکوته. یکی از ویژگی‌های اولیای خدا این که سکوت بلدند ترمز زبانشون رو بکشن. حالا بعضی از اولیای خدا توی زندگی خودشان ریگی تمیز میگذاشتن زیر زبانشون، قاعده رفتاریش هم اینه، اینه عملیاتیش اینه. آدم تا میخواد حرف بزنه این ریگه رو باید جابجا کنه، بتونه حرف بزنه، فکر کنه چند ثانیه ها فکر کنه، چون حرف تا موقعی که از دهان ما بیرون نیمده اسیر مایه. حرف که بیرون آمد ما اسیرشیم، علامتش هم اینه. پس یک طرف قصه به ما میگن پرحرفی میشه بیهودگویی، پرحرفی میشه خطای زیاد، پرحرفی میشه حیای کم، پرحرفی میشه ورع کم، پرحرفی میشه مرگ قلب و اسباب دخول در جهنم. علاجش چیه؟ سکوت، تفکر قبل از حرف زدن. اما یه طرف دیگه هم باز به ما گفتن اونجایی که باید حرف بزنی اگر ساکت باشی غلطه، حواسمون باشه از اون بر پشتوم نیفتیم. شهید مطهری تعبیری دارن، فهمودن بعضیا مجازات میشن روز قیامت برای حرفایی که زدن و نباید میزدن، بعضیا مجازات میشن برای حرفایی که باید میزدن و نزدن. بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، همه اونهایی که حقانیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو از آیات قرآن شنیده بودن، تو دامن پیغمبر دیده بودن، تو قدیر دیده بودن، مهر سکوت زدن به دهانش، به قول خودمونیمون خفه خون گرفتن. آیا این سکوت هم درسته؟ نخیر. سکوت در برابر ظلم درسته؟ نخیر. کسی که بهش ظلم میشه سکوت درسته؟ نخیر. فقط یک جایی که میگن غیبت مجازه در قرآن داره، الا من ظلم، کسی که بهش ظلم شده بیاد داد بزنه. اول انقلاب داد میزدیم، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن. در برابر الان ظلمی که داره به سیاه پوستان آمریکا میشه به خاطر تبعیض نژادی، اینجا بگیم آقا ما اهل سکوتیم، این سکوت درسته؟ نخیر. ظلمی که داره به مردم مظلوم فلسطین میشه، لبنان، عراق، سوریه، بحرین، یمن، افغانستان، پاکستان، نیجریه، میانمار، کشمیر، ظلمی که داره به این مظلومین، چه مسلمان چه غیر مسلمان، سیاه‌پوست، ظلمی که داره بینا میشه. آما اهل سکوتی، ما نمیخوام پر حرفی کنیم. این سکوت قطعا ارزشمند نیست، اینجا فریاد زدن واجبه. پس دین ما چون دین اعتداله، میگه اونجایی که حرفت به درد نمیخوره، نکته قشنگی اشاره کردن، حرف میخوای بزنی، حرف منطق هم از ثواب، کلام امیرالمومنینه، با ثواب، نگفته منطق هم از صدق، نگفته راستگویی، گفته درستگویی، چون گاهی وقتا بعضی از راستای هم درست نیست گفته بشه. منطق هم از ثواب، او حرفی که درسته بزنی، هر جا حرفمون، حرف زدنمون درسته باید بزنیم. گفتگوی با خانواده قطعا درسته، گفتگوی با زن و بچه قطعا درسته، دفاع از حق قطعا درسته، حرفای قرآنی و دینی زدن قطعا درسته، حرفای محبت آمیز زدن با عزیزان قطعا درسته، حرفای علمی زدن قطعا درسته، ولی حرفایی که نه مزیت دنیایی داره نه مزیت آخرت، هیچی رو درد نمیخوره، لا تائلات، بیهودگوییه، اینا رو قطعا بر مقابل اینا آدم باید سکوت کنه. حتی یه نفر به ما حرف بی ربط زد، ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلاما و اعرض عن الجاهلین، یه کسی به ما فوش داد، اینجا با سکوت رد، چون اینجا اصلا فوش جواب نداره، نه آجا من میخوام بنشینم سر جاش، نه خیلی اینجا اصلا جواب نداره. پس سکوت یه جایگاه داره، فریاد هم یه جایگاه داره. دین ما نه مطلقا طرفدار سکوته، نه مطلقا طرفدار فریاده، هر کدومش جایگاهش رو دین بیان کرده. اگر این جامعیت رو تو دستورات اخلاقی دین ملاحظه بکنیم، هیچ وقت نه به افراط میفتیم نه به تفریط. روزا من گاهی وقتا گفتم بعضی از آقایون به بهانه‌ای که ما سکوت میکنیم، اونجایی که بعد از حق دفاع بکنن دفاع نمیکنن، ما اهل احتیاطیم سکوت میکنیم. بیجا فرمودید اینجا اهل احتیاطی. ابو موسی اشعری هم اهل احتیاط بود، سکوت کرد، از امیرالمومنین و فاطمه زهرا دفاع نکرد، میگه خدا لعنتش کنه. میدونید تنها کسی که امیرالمومنین تو قنوت نماز شبش لعنش میکرد با اسم، ابو موسی اشعری بود، چون خیلی اهل سکوت احتیاطی بود، از حق دفاع نکرد. حواسمون باشه.
شبکه رادیویی تهران.
صبح همه شما عزیزان به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 6:14 و 40 ثانیه. از شما دعوت میکنم از پخش رادیو تهران که بشنوید برنامه بعدی رو با عنوان راز هزارها.
ما نیز روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. اسکندر مقدونی پس از آخرین نبرد خود با داریوش سوم امپراتور ایران، بدون خونریزی بابل و شوش را به تصرف خود درآورد. امپراتور هخامنشی برای تدارک سپاهی تازه به سرزمین ماد رفت. اسکندر نیز پس از شوش راه تخت جمشید را پیش گرفت، اما آریوبرزن سردار نامآور سپاه ایران با 40,000 پیاده و 700 سوار راه را برای مدتی بر اسکندر و سپاهش سد کرد. چوپان اسیری از اهالی لیکیه راه در رو را به اسکندر نشان داد و او با دشواری زیادی توانست از پشت سر خود را به آریوبرزن برساند و او را غافلگیر کند. آریوبرزن و افرادش به دنبال دو درگیری اساسی با اسکندر و سپاهش حماسه‌ای درخشان از خود نشان دادند، حماسه‌ای که نام او را در دفتر دلاوری‌های جهان باستان جاودان کرد. در واپسین دقایق که آریوبرزن آهنگ رسیدن به تخت جمشید را داشت، بخشی از نیروهای اسکندر راه را بر او و باقی مانده اندک افرادش بستند. آریوبرزن چون میل به تسلیم نداشت، به سپاه دشمن زد و انقدر جنگید تا خود و همه همراهانش کشته شدند. آریوبرزن و همراهانش در آخرین روزهای سال 331 پیش از میلاد تا جاودان نام خود را به نام ایران آراستند. اسکندر مقدونی پس از پیروزی بر آریوبرزن به تخت جمشید، بارگاه اصلی شاهان هخامنشی رسید که یونانیان آن را پرسپولیس می نامیدند. تیرداد فرمانده دژ پارسه بیدرنگ پارسه و تخت جمشید را با همه گنجینه هایش تحویل اسکندر داد. بیگمان مورخان کلاسیک درباره گنجینه های تخت جمشید و میزان طلای این گنجینه ها اغراق کردند. البته انباشته درآمد 220 سال فرمانروایی بر بیش از 20 سرزمین در 3 قاره جهان نمیتواند سرسام آور نباشد. اما اگر بخواهیم قارت 120,000 تالان طلا و نقره از تخت جمشید و 6,000 تالان از پاسارگاد را باور کنیم، تصور 5,000 شتر و 20,000 استر برای حمل آن آسان نیست. البته درباره غارت شهر گزارش ها متنوع و متفاوتند و از مجموعه آنها چنین برمی آید که آرامترین، امنترین و ثروتمندترین شهر آن روزگار ایران که از روز پیدایش جز نوازش چیزی به خود ندیده بود، روزهای خونین و سهمگینی را به خود دیده است. تاریخ معمولاً با غارتها و کشتارهای بزرگ مأنوس است و در دفتر خود شهرهای بزرگ زیادی را ثبت کرده است که بیش از چند بار دستخوش چپاول و کشتار خودی و بیگانه شدند. اما درباره پارسه یا تخت جمشید بی تجربه، سهم حادثه داغ ویژه خود را دارد که پنهان است. شهر چنان از جا کنده شد که نشانی از آن جز چند خاطره سنگی بر جای نماند. اسکندر تخت جمشید را بزرگترین دشمن یونان خواند و فرمان داد جز کاخهای سلطنتی هست و نیست شهر را غارت کنند و همه مردان را از دم تیغ بگذرانند. دیودوروس سیسیلی می نویسد در آن روزگار در زیر آفتاب شهری به ثروت پارسه نبود. شگفت‌انگیز هم نیست که چنین بوده باشد. شهری که هرگز پای دشمن را به خود ندیده بود، بیش از 200 ثروت بیش از 20 سرزمین جهان باستان را به خود مکیده بود و در زیر سقف‌های خود انباشته بود. بیشتر مردان شهر که به میمنت پارسی بودند، از پرداخت مالیات معاف بودند، به چهار سوی جهان سفر کرده و اگر شانس بازگشت یافته بودند، از هر سفر تحفه‌ای با خود آورده بودند. سپاهیان پیروز مقدونیایی وارد خانه‌های انباشته از ثروت پارسه می‌شدند. همه اعضای خانواده را می‌کشتند و هر آنچه را می‌پسندیدند از آن خود می‌کردند. عده‌ای از مردم چون نمی‌خواستند به دست دشمن کشته شوند، دست به خودکشی می‌زدند. به این ترتیب که همه اعضای خانواده پس از پوشیدن لباس‌های گرانبهایشان خود را از روی دیوارها و بام‌ها به زمین می‌زدند. مقدار طلا، نقره، پارچه‌های ارغوانی و اشیای نفیس را نمی‌شد تخمین زد. مقدونیایی‌های آزمند به هنگام غارت سر و دست همدیگر را می‌شکستند و حتی از کشتن یکدیگر روی گردان نبودند و سرانجام زنانی را که نکشته بودند می‌رو بودند. اسکندر می‌خواست شهر را زیر و رو کند. اسکندر مقدونی پس از غارت تخت جمشید ضیافت پیروزی برپا کرد. زنان بدنام اسباب عیش و عشرت را فراهم می آوردند تا اینکه در همهمه باد گساری و عربده های مستانه یکی از آنان به نام تائیس هوس آتش انداختن به جان تخت جمشید ایران را به سر انداخت و این باد را به سر اسکندر جوان و مغرور پیچاند که باید مهر نام خیش را بر پیشانی آسیا بکوبد و شاهد باشد که چگونه زنی با حضور دیگر زنان یادگارهای ارجمند پارسیان را به کام آتش می اندازد و یونانیان نیز تا به ابد نسبت به او به پاس گرفتن انتقام اکروپولیس احساس حق شناسی خواهند داشت. پس یکی در آستانه این فرجام بانگ برآورد که مشعلها را باید افروختن. مشعلها را افروختند و اسکندر را به پیشاهنگی خود برگزیدند. تالارها را ترک گفتند و مستانه پای کوفتند. آنگاه اسکندر پیشاهنگ در میان غریو شادی مستانی که پیشکارشان تائیس بود، آتش به تختی انداخت که پایه‌هایش از زمان خشایار هخامنشی می‌لرزید. غریو شادی شیطانی زنان فضا را آکنده بود. دیگران نیز با مشعل‌های خود همان کردند که سرورشان. شتاب آتش بر هوس آتش‌اندازان پیشی گرفت. سرنیزه‌های مردان پارسی که به دورها سفر کرده بودند در میان لهیب آتش که خوراکش پرده‌های زربفت تالارها بودند و سدر و سرو لبنان ذوب شدند و همچون گلوله در زیر آوار بارگاه دفن شدند تا امروز زینت موزه‌های جهان شوند. سپاهیان اسکندر که به هنگام آتش سوزی در اردوی خود در بیرون از شهر به سر می بردند، با دیدن لهیب آتش، با این گمان که آتش سوزی به تصادف رخ داده است، بیدرنگ به سوی کاخ ها شتافتند و اسکندر را در حال آتش بازی یافتند. بعضی از سرداران و یاران اسکندر از سوختن تخت جمشید دو چندان شادی داشتند. نابودی تخت جمشید می توانست حامل این پیام هم باشد که اسکندر آهنگ ماندن در ایران را ندارد و دیری نخواهد گذشت که آنان دوباره به آن سوی دردانل خواهند تاخت. پرمنیون نامدارترین سردار اسکندر مخالف این آتش اندازی بود. او عقیده داشت که این کار بر بزرگی اسکندر آسیب خواهد زد. اما چنین نشد و اروپا او را پیش کسوت بزرگان خود شناخت. خود اسکندر هم که از سوزاندن تخت جمشید پشیمان شده بود، گفته بود که اگر او بر تخت خشایار شاتکی می‌زد، برای یونانی‌ها انتقام بهتری می‌گرفت. ظاهراً آتش سوزی به همه شهر پارسه به عمد یا به تصادف سرایت کرده بوده است، زیرا نه در زمان سلوکیه و اشکانیان و نه در زمان ساسانیان که خود از پارس بودند نامی از این شهر به میان نمی آید. آنچه شنیدید برداشت آزادی بود از گزارش دیودورس سیسیلی به کمک نوشته های پلوتارک، آریان و کورتیوس مورخان جهان باستان. پیداست که رویدادی چنین بزرگ میتواند هنجار و روند دیگری نیز داشته باشد که ما از آن بیخبریم. مورخان بسیاری درباره آتش سوزی تخت جمشید رأی زدند و البته هر کسی از ظن خود یار ایرانیان یا اسکندر شده است. درباره حیرت و اندوه ساکنان وحشت زده شهر که در روز پس از حادثه در هوای صاف و تمیز آن روزگاران شاهد پس تنورهای دود آتش شب دوشین بوده اند، تا کنون چیزی گفته نشده است. تا برنامه دیگر راز هزاره ها، خدا نگهدار.
ساعت 6:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.